بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول از مبحث امام دل. فاطمیه 81 قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما دو جور نفاق میتونیم تصور بکنیم، یکی نفاق مذهبی و دینی و دوم نفاق به معنای اعم کلمه که در دائره حیات کفر هم پیدا میشه. اینجور نیستش که صفت منافقان رفتار کردن فقط مال کسانی باشه که به اسم مسلمانن. الحمدلله از این نعمت و از این رذیلت کافران هم برخوردارن و نفاق در عرصه کفر هم جای خودش رو به خوبی در جهان باز کرده. اینکه از چیزی به نام حقوق بشر دم زده میشه، اینکه بسیاری از شعارهای صلح آمیز و ظاهرا انسانی مطرح میشه، اینا همه سخنان منافقانه است که کفار و مستکبران عالم بر زبان می‌رانند. ظاهراً این بیشتر رویه بنی اسرائیل بوده تا رویه هر گروه از کافران دیگه، که این خصلت بنی اسرائیلی که به شدت نفاق بینش رواج داره، یعنی صفت دو چهرگی بینشون رواج داره، الان در جهان خیلی سرایت پیدا کرده و هیچ حد و مرزی هم برای خودش قائل نیست. منتها خیلی پیشرفت کرده. این نفاق نهادینه شده در جامعه جهانی امروز به صورت‌های مختلف خودش رو نشون میده، به حدی که جهان به مسابه میدان مینی تلقی باید بشه که آدم میترسه هر جایی میخواد حرکتی بکنه مبادا یه مین زیر پاش منفجر بشه. تقریبا دیگه هیچ یک از مفاهیمی که در گفتمان امروز وجود داره تو جهان قابل اعتماد نیستن، از صلح گرفته تا آزادی تا عقلانیت تا بسیاری از مفاهیم دیگه، حقوق بشر، اینها همه مفاهیمی هستند که آدم اولا غیر قابل اعتماد نسبت به اونها و اولا سوء ظن احساس میکنه. کلامی که بر زبان جهان امروز به صورت رسمی استکبار عالمی بگذاره صادر بشه و جاری بشه، این کلام اولا مورد اعتماد نیست. ما باید کافر بشیم به کفر، به این کفری که همه جا رواج پیدا کرده. حالا جایگزینش مهمه که ما بفهمیم جایگزینش چیه. تقریبا خود مردم عالم هم دارن این کفر ورزیدن به وضع موجود خودشونو بهش میرسن، اما جایگزین ندارن. در مقام جایگزین وقتی به دین مراجعه میکنیم، میخواییم یه ملاک دستمون بیاد که بتونیم یه ساختار مناسبی رو برای مفاهیمی که مفاهیم انسانی تلقی میشن قرار بدیم، با یک مقدار تأمل به نکات خیلی ساده و بسیار عمیقی میرسیم. الان شما نگاه بکنید مفاهیمی که آدم‌های بد و خوب تو جهان دارن چه مفاهیمی هستن، از قدرت و لذت و شهوت گرفته که موجب جنایت میشه تا مفاهیم انسانی تر مثل رفاه و آزادی، تا مفاهیم خیلی ارزشمندتر مثل نمیدونم صلح و بسیاری از این گونه حقوق مثل حقوق بشر. اینها همه مفاهیمی هستند که در دست نفاق امروز دارن مورد معامله قرار میگیرند و مورد ملعبه قرار گرفتن. همین مفاهیم هم آدمها، جای همه این مفاهیم یه چیزو باید میگفتن نامرده نگفتن، و اون چیه؟ جای لذت تا منفعت تا انسانیت تا همه این حرف ها، جای همه اینا یه کلمه باید میگفتن. اتفاقا اینا این کلمات ظاهرن خوب رو و در جایگاه خودش واقعا خوب رو به میدان آوردن تا اون یک کلمه رو از بین ببرن، کسی دیگه از اون یک کلمه حرفی نزنه. اون یک کلمه محبته. وقتی که امام باقر علیه السلام در روایات ما به صورت‌های متعدد مطرح میشه، هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هم هست؟ یک کمی که دقت بکنی میبینی که در واقع انسان رو هم تعریف کردن، فقط دین رو تعریف نکردن. اگر دین چیزی جز محبت نیست، انسان هم در یک جمله تعریفش چیزی جز محبت نیست. اون وقت شما یه مقدار دقت که بکنید، بخواید ساختاری درست بکنید. میدونم ما تو جلسه خودمون هم زیاد در مورد محبت به گونه های مختلف صحبت کردیم، اما اگر دین چیزی جز محبت نیست و ما میخواییم صحبت دینی بکنیم، خب لاجرم هی به این کوچه بر میخوریم، به این چهارراه مرکزی شهر مفاهیم دینی بر میخوریم. ولی بیاید ببینیم ابعاد تازه ای رو از این مفهوم میتونیم کشف بکنیم یا نه. وقتی که میفرماید دین چیزی جز محبت نیست، پس تفسیر جایگاه احکام دینی چی میشن؟ از ادب عبادی در نماز تجلی پیدا میکنه گرفته تا بسیاری از فرامین دیگه، فرمانهایی که برای نگاه هست، فرمانهایی که برای معاملات هست، فرمانهایی که برای اقسام ابعاد مختلف زندگی هست. یا باید بگیم این که فرمودن هل الدین الا الحب، خب تعارف فرمودن، و الا خب دین خیلی چیزا هست، محبت هم یکیشه که ظاهرا نشه اینو گفت. یه جای دیگه هم الا من اتى الله بقلب سلیم داریم و هزار دلیل دیگری که نمیخوایم به اون دلائل بپردازیم. یا اون روایتی که میفرماید الدین هو الحب و الحب هو الدین، دیگه اینجا خیلی صریح و روشن جایگاه محبت رو بیان میکنه. یا جایگاه قلب، اونجایی که به عنوان ظرف محبت مطرح میشه. اگر مرکز اینه، گوهر اصلی اینه و بگو همه چیز اینه، تازه میبینید من دارم کوتاه میام، میگم مرکز دین محبته، دارم که امام باقر اسلام نمیم مرکزی، فقط همه دین محبته، پس بقیه چیزایی که توی دین هست چیه؟ اونها همه پاسداران محبتن. یعنی چی؟ ببینید ما اول یه اعتراف نامه بنویسیم امضا بکنیم، بعد بحثو ببریم جلو. بالاخره نفهمیدیم انسان موجود شناخته شده است یا ناشناخته. بله ناشناخته، همه میگن انسان موجود ناشناخته است. من به این سادگی تو میتونی تعریفش بکنی؟ اگر انسان موجود ناشناخته است و انسان چیزی جز محبت نیست، آیا پس من و تو تونستیم انسان رو بشناسیم؟ نمیتونیم پس محبت رو بشناسیم. من عرف نفسه عرف ربه، محال کار سختی انسان معرفت به خودش پیدا بکنه. اگه محال نیست حداقل معترف بشیم میگیم که کار سختیه ما محبت رو بفهمیم چیه. یه چیزی از محبت دوران شیرخوارگی چشیدیم در آغوش مادر و یه چیزی از معنای محبت داریم ازش صحبت میکنیم. اما اگر دین چیزی جز محبت نیست، دینی که این قرآن متن خبر دهنده درباره اونه، این قرآنی که یه آیش 70 تا بطن داره، هر بطنش 70 تا بطن داره، تو میگی قرآن رو من نتونستم خوب بفهمم، بعد وقت شروع میگی محبت رو خوب تونستی بفهمی؟ قرآن اومده تبیین کنه دین رو، قرآن اومده تبیین کنه محبت رو، و تو ادعا میکنی من محبت رو میفهمم. یعنی چی؟ یه چیزی بله میدونیم از محبت، ولی ظاهرا این نباشه. الدین و هو الحب و الحب هو الدین، اون محبت مادر به بچه نیست. بگه من کشش دوست دارم دیگه بچه‌مو، اون یه جلوه کوچکی از معنای حقیقی محبته و پاسداری از دل به این سادگی نیست. دشمنی با دل هم به این سادگی اتفاق نمیفته که تو بتونی نشونه گیری کنی بزنی. حقایق دینی ظاهراً به این سادگی قابل شناسایی نیستن. پس بگو حقایقی که در باب محبت ما باید بدونیم خیلی عمیق‌تر از این تصور سطحی است که ما داریم، چون معناش دین همون محبت باشه دیگه. انسانم که مطابق دینه، دینم که مطابق انسانه. من عرف نفس عرف ربه ارتباط زیبایی بین این دو تا برقرار کرده. اگر دین گوهر مرکزیش و حقیقت نابش محبته، چون این دین مال این انسانه، این انسان هم هرچی دارایی داره اصلش برمیگرده به محبت. همچنانی که قرآن دقیق قابل شناسایی نشده برای ما، ما نتونستیم یعنی بشناسیم حقیقت وجود خودمون رو، هم دقیق نتونستیم بشناسیم. وقتی حقیقت وجود خودمون رو نتونستیم بشناسیم، ما دل رو شناختیم؟ دلی که حقیقت وجود ماست از روی الگو برداری از تعریفی که از دین ارائه میشه. پس محبت موضوع قابل تأملیه، به این سادگی قابل شناسایی نیست. یادم هم هست اول صحبت یه چیزی از نفاق بین‌المللی گفتیم و مفاهیم جعلی که مفاهیم در عین حال کاربردی و مفید و خوبی هستن، ولی خیلی از اوقات زیادی عمده میشن تا این مفهوم مرکزی از یاد بره. اونجا هم یادمون هست برمیگردیم، حالا تو دین حساب خودمونو برسیم، بعد میریم تو وضعیت گفتمان مثلا بین المللی. محبت و دل یه جایگاهی میشه که به این سادگی قابل شناسایی نیست. یه علائم و نشانه ها و دستوراتی به ما میدن. اون دستوراتی که به ما میدن چیه؟ مثلا میگن نگاه حرام نکن. فلسفه نگاه حرام نکردن چیه؟ حراست از دل، چون دلت بعضش خراب میشه. و به این سادگی هم کسی نمیفهمه که دلش بعضش خراب میشه یعنی چی شده. چون من عرف نفسه عرف ربه، به این معرفت برسی که به آخر را رسیدی، خودتو بشناسی یعنی همین دل رو بشناسی. و ما چون لرز نگارهایی که دلمون رو هنگام لرزیدن و فرو افتادن نداریم به این سادگی، با احکام واجب شرعی با مستحبات و مکروهات یه جوری ما رو احاطه کردن تا از یه چیزی حراست بکنیم به نام دل، این دل رو اونور سالم ببریم.
فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی فلسفه همه این عملهای تو اینه که اونو من نگه دارم، اون قلبه رو سالم نگه دارم. چرا باید به نماز اول وقت مقید شد برای این دل؟ حالا میدونی کی دل شناسه، کی صاحب دله؟ اون کسی که ربط بین این دوتا رو بفهمه، اون کسی که میاد میشینه تو جلسه اخلاق میخواد بره بالای منبر. اون عالم بزرگوار مرحوم شاه آبادی ظاهرن نقل شده، یه نقل دیگه ای من شنیدم در مورد خود حضرت امام، ولی ظاهرن درباره مرحوم شاه آبادی هست این داستان، که دفعه یه غیبت میشنوه میفرماد من باید 40 روز برم تلاش بکنم تا آثار کراهتش که بر دلم بار شده این آثار رو برطرف بکنم. او دلشناسه. همه این اتفاقات برای اینه که دلتو نگه داری، نه خدا رو نگه داری. خدا که نمیفته زمین، ولش کن، خدا رو میخوای نگه داری، میخوای خودتو نگه داری. شناسایی دل یعنی این که چند چیزو بشناسیم، اون چیزایی که میتونن این دل رو تخریب کنن، اون چیزایی که میتونن این دل رو آباد کنن. اینا همون چیزاییست که ما نمیتونیم بفهمیم. اگرم یه 4 تا حکم بشنویم همینجوری ظاهری باید تعبدی قبول کنیم، چون دل موجود پیچیده ایه. دین چرا پیچیده شد؟ احکامش نفهمیدیم اسرارشو، چون دل پیچیده است. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. خدا رو که نمیخوای جلا بدی، دل خودتو میخوای جلا بدی. داستان اون نقاشی اهل چینه، دو گروه آوردن برای نقاشی کردن، گفتن هر کدوم نقاشی قشنگ تر درست بکنید. اینا یه نقاشی سختی رو این طرف کشیدن، اون طرف اینا فقط اومدن دیوار رو صیقل دادن، چی شد؟ هر چی اینا کشیدن منعکس شد تو اون، یه کمی شفافتر. خدا اینم هنر ما، تو دل رو صیقلی باید بدی دیگه، خدا رو که نمیخوای دیدنی بکنی. که فلسفه همه دستوراتی، چرا گفته مثلا همسایت رو اذیت نکن؟ چرا خدا اومده روابط، تو روابط انسانی ماها رو ظرف رشدمون رو فراهم کرده؟ ما هم حرفی نداریم، ولی اومده یه سری روابط اجباری به ما داده، گفته تو این روابط اجباری بیشتر باید رعایت بکنی حقوق بشر رو، رابطه با پدر، مادر، همسر، فرزند، همسایه، فامیل، این روابط اجباریه. اینجوری چرا با ما برخورد کرده؟ فقط مواظبت از اون دل خواسته بکنه. اون لوتی هم که برگشت گفت آقا دلت پاک باشه، بقیه رو ول کن، راست میگه، منتها برای این که دلمون پاک باشه بقیه رو نباید ول کنیم، بقیه رو بگیریم یقشون رو. یه لقمه یه حرام چجوری پدر دلو میسوزونه، یه نگاه حرام چجوری پدر دلو میسوزونه، یه استغفار چجوری این دلو آباد میکنه. همه دعوا سر همین دله. حل الدین الا الهم وقتی مرکزیت پیدا میکنه، یعنی این وقت آدم آگاه، آدم صاحب فهم، اونیه که میتونه این برنامه رو مدیریت بکنه. چند تا چیز رو باید بفهمیم، چه چیزایی دل رو خراب میکنه، چه جوری، وقت به عمق احکام الهی پی میبری، چه چیزایی دل رو آباد میکنه، چه جوری. این یعنی معرفت. بفهم بفهم، مفت و مجانی در اختیار شما. خرابی دل چگونه است؟ اینم باید بفهمیم. آبادانی دل چگونه است؟ اینم باید بفهمیم. میتونی الان اندازه گیری کنی وضعیت موجود چجوریه در دلت؟ کنترلش کن ببینم، بگو ببینم، یه دماسنج چیزی بگذار، دماش باید بالا پایین بره، رقتش بالا پایین باید بره، چی باید بره؟ باید این دل سفتر بشه یا شلتر بشه؟ یه روایت از رسول گرامی اسلام به شما هدیه بکنم که خود روایت رو الان تو جیبم نیاوردم، ولی بعدا انشالله شبهای بعد خدمتتون روایت رو میخونیم. رسول گرامی اسلام میفرماید که تو زمین خدا یه چیز سراغ داره، اونم دله، قلوب شما انسان هاست. بعد اون قلوبی رو دوست داره که سه تا خصوصیت داشته باشن. حالا این سه تا شاخص یه جامعیتی میده به نگاه تو نسبت به دل. دل وضعیتش چگونه باید باشه؟ یه کمی هم فلسفه اون احکام کناری رو میاد روشن‌تر میکنه. میفرماد عرقها و اصفاها و اصلبها، اون قلبهایی رو خدا دوست داره که این سه تا خصلت رو داشته باشن، رقیق‌تر از همه باشن، با صفاتر از همه باشن و با صلابت‌تر از همه باشن. بعد خود حضرت توضیح میده، میفرماید رقیق‌تر از همه باشن نسبت به دیگران، با صفاتر از همه باشن نسبت به کدورت‌ها و گناه‌ها، با صلابت‌تر از همه باشن در مورد حضرت حق، تعصبی نسبت به محبت و ولایت حضرت حق در دلشون باشه، تیکه تیکش بکنی نتونی یه تیکش رو بکنی. صلابت، رقت و صفا، این سه تا ویژگی از سه بُعد دل رو میتونن محاسبه کنن، یک وصف نسبتاً جامعی از وضعیت خوب دل ارائه میدن به انسان. تو فکر نکنی خداوند متعال نمیتونه مردم بیچاره را دستو نجات بده، گفته ای وای این مردم رو نزنی تو گوشش، اینو تو ماه رمضان ما با هم صحبت کردیم اولین بار، نزنین تو گوش این خلق الله، حق الناس خیلی بالاست، این بدبخت بمونه زیر دست تو له میشه، این میخواد بندگی منو بکنه. فلسفهش این نیست تا انقدر به حق الناس رو سفارش کرده. خدا میتونه مردم رو از گزند نیشه های تو و ضربه های تو حفظ بکنه، مردم محتاج تو نیستن، خدا هم محتاج این نیستش که مثلا تو یه وقت اذیت نکنی خلق الله رو تا خدا برنامه‌شو بتونه ادامه بده. میخوای خیلی بد در این باره حرف بزنم، آثار سوی داره ها، ولی تو اگه زدی توی گوش کسی اون باید تو گوشش میخورد، ولی حالا تو چرا زدی؟ تو خودتو بیچاره کردی، تو خدا قصه اونو که نمیخوره، خدا قصه تو رو میخوره، تو چی میشی بعدا؟ چی عذاب در میای تو که زدی؟ حالا اونو داره خدا با سیلی و بالا با فرمود، این جنگ از الطاف خفیه بود برای ما، ما باید این جنگو داشته باشیم، ولی صدام باید اعدام بشه، صدام باید اعدام بشه برای اینکه این لطف خفیه رو به ما رسون، برای اینکه خودش سنگ شد، سگی کرد. همه این احکام برای اینه که از دل تو حراست بشه، دلت رو حراست بکن. آخه بعضی ها وقتی دستورات دینی بهشون داده میشه از خدا طلبکار میشن و از بیرون احساس جبر میکنن. از بیرون جبری وجود نداره بر تو، کسی نمیخواد سود ببره از قبل تو، من اینو آخه بدم، چرا باید این دارایی خودم رو صرف نظر بکنم بگذارم بره، آخه من اینو دارم. نه، بخواد به نفعش به خودت میرسه. نفعش به کجای خودت میرسه؟ نفعش به دل خودت میرسه. اینجاست که یه تکلیف در مقابل ما مطرح میشه، اونم این که رفقا بیاید ارزش دل رو بدونیم. مثلا اگه به شما گفتن این دل شما 1000 میلیمتر سقوط میکنه ها، برنگردی بگید بابا 1000 میلیمتر ولمون کن تو رو خدا. این آدم ارزش دل رو درک نکرد. کسی که میخواد حراست بکنه دل رو،
چند تا چیز باید بدونه. این پنجمی شده. یک، راه های تخریب دل رو باید بشنست. دو، راه های آباد کردن دل رو باید بشنست. سه، وضعیت خوب رو بتونه درک بکنه. یه اینا مشخصات و یه وضعیت خوبه و بتونه اینو مصداقی درک بکنه. وضعیت بد دل رو بتونه بشناسه. تو الان دلت تو چه وضعیتیه؟ اینا اون شناسایی هاییه که یه دفعه آدم میتونه دستش رو بذاره رو کمر بگه من عرف نفسه عرف ربه، برو خودتو بشناس. میدونه نمیتونی دیگه. چند کیلو الان دلت؟ چند نمیدونم چیه این مقیاس های ما همش مال مادیات دیگه. من چجوری مقیاس برای اونجا درست بکنم؟ چقدر صفا داره دلت؟ چقدر سلابت؟ بگو ببینم. همین الان دلت رو محاسبه کن. محاسبه نفس، محاسبه دل دیگه. اینا که این چارتا که البته دوتا دوتا دروی یه سکن که حالا بتونی دوتا حساب بکنی اینها رو، راه های تاثیرگذاری بر دل و راه های شناسایی وضعیت دل، اینجوری دوتا میشه این چارتا. اینا رو که ازش گذشتیم، یه موضوع بسیار حساس دیگه ای پدید میاد به نام دانستن ارزش دل، ارزش قائل شدن برای دل. آقا من میخوام از دلم حراست بکنم، چجوری تو اون راه ها مورد مطالعه قرار میگیره؟ میخوام دلم تکون نخوره. چقدر انگیزه داری برای حفاظت کردن از دلت؟ ای خدا، ای خدا، ای پیغمبر، ای نمیدونم، ای زمین، ای آسمان، به داد ما برسید، چه وضع ناجوری ایجاد شده. خدا میگه از دلت مواظبت بکن. مواظبت نمی کنی و از جهنم میترسی، از جسمت مواظبت میکنی. دل اونقدر ارزش داره؟ تو بقدر دل شدی آدم، جسمتو که اون حیوانه هم داره که، و از جهنم میترسی؟ یعنی از جسمت بخوای محافظت کنی؟ اونقدر که از جسمت انگیزه داری محافظت کنی، اونقدر انگیزه داری از دلت محافظت کنی؟ آدم های دیندار میشن دیگه گره با دین ندارن، دیگه مشکل ندارن، هی دچار اعصاب خردی روانی نمیشن، هی نق نمیزنن تو نهان خانه دل خودشون علیه دین که ارزش دلو بدونن. بگه آقا من میخوام دلم رو پاسداری کنم، دلمو میخوام حراست بکنم. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. وقتی این وقت اینو میفرماد یعنی نماز تو اول وقت بخون، یعنی نگاه نکن، یعنی نگاه بکن با آیه قرآن، یعنی اوه همه اون دستورات. وقت تو از دلت نمیترسی، ارزش قائل شدن برای دل که مبادا این یه لحظه سقوط بکنه. سقوط دلار رو دیدی؟ یا این پولی که اخیرا اومده چی اسمش؟ یورو. یا مثلا سقوط اینا، سقوط طلا تو بازار چجوری بعضیا. الان مثلا شما به یه آدم علم اقتصاد بلد نیست، بهش میگه آها دلار سقوط کرد، یعنی چی دلار سقوط کرد؟ یعنی چی؟ اصلا نمیفهمی دلار سقوط کرد یعنی چی. یعنی دلاری اون بوده بالا، بالا افتاده پایین. نه، خود ارزشش سقوط کرد. خب ارزشش سقوط کرده باشه، بعد بشین دو ساعت واسش توضیح بدی بابا ارزش دلار سقوط کرد یعنی ارزش پول نفت شما که بر اساس دلار قرار داد بستی کم شده، حالا دیگه جنسای حداقل ژاپنی کمتر میتونی بخری، بعد قیمت ها میره بالا. وقت تو حقوق مایی 100 هزار تومنه تبدیل میشه ما حقوق مایی 80 هزار تومن. این تو دو ماه دیگه اثرش تو وضعیت کم کم گوشش تیز میشه، چشمات شارت میشه، گفته چی سقوط کرد؟ ها رفته دیگه کم کم. دل سقوط بکنه چی؟ ارزشش رو چجوری میفهمی؟ اثرات سقوط دل در دراز مدت مشخص میشه. دل که سقوط بکنه بعد میمیری، یا بعد میمیری. مثلا بگو بابا گفت من خیلی همیشه تو رو دعا میکنم، دعا
میکنم این روحیه خیلی هم انقلابی شده بود این دیشب، این روحیه انقلابی ازت گرفته نمیشه تا وقتی که روی دست راست تو رو تو قبر میخوابونم. آقا اینو بگی ما رو برای اولین بار که نه، ولی یه دفعه جدی فکرم ما رو واقعا میخوان تو قبر بخوابونم. راست میگه رو دست راستم میخوام بخوابونم. شما که به من میخندید شما رو دست چپ میخوان بخوابونن، نه شما رو رو دست راست میخوابونن. حراست از دل که بکنی وقتی رو دست راست میخوابوننه دیگه خیالت راحت. دستش هم همجوری میگرفت و میگفت تو دست راست که خوابوننه تو قبل تا اون موقع انقلابی بمونی. واقعا هم جدی میگفت، اصلا نمیخواست موعظه کنه، نیشی بزنه، ادبی بکنه، تنبیهی بکنه، ولی نمیدونه ما یه ساعت و نیم یه منبر رفتیم جیگر خودمون رو پاره کردیم، یه دقیقه یک منبر طوفانی برای ما رفت، ما رو داغونمون کرد. اگر حراست دل اقدام بکنی ارزش دلت نیاد پایینا، زندگی دنیایت خرم میشه. مفاهیم دینی همه برای احکام الهی، همه برای حراست از دله. چرا ما یک جامعه عادل میخوایم پر از عدالت؟ چرا ما یک جامعه آباد میخوایم؟ برای حراست از دل. ای دلش تکون نخوره، مرنجان دلش را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. این دل خیلی ظریفه، تکون نخوره یه موقعی خراب نشه. اگه خراب شد دیر آباد میشه، اگه آباد شد دیر خراب میشه. حالا در مورد احکام دل بماند، این دل باید حراست بشه. ارزش دل خیلی بالاست. برگردیم تو اون حرف بین المللی، ما باید توی جهان دنبال یه چیز باشیم، دنبال آباد کردن دل. وقتی دل رونق پیدا کرد لذت معنا میده، لذت رونق پیدا میکنه، از کمترین چیز بیشترین لذت شامل حالت میشه. اگر دل آباد شد مزه رفاه و میفهمی رفاه، ما دنبال دل باشیم نه دنبال رفاه. اگر دل آباد شد صلح تحقق پیدا میکنه. دل اون بعد رقتش نسبت به انسانها رو شما توجه بکنید، ما دنبال صلح نباید باشیم، صلح گرگا، دنبال دل باید باشیم. دنبال حق نباید باشیم، به حقوق همدیگه نباید تجاوز بکنیم به خاطر حراست از دل. اصلیه فراموش شده، آفتاب لگن هفت دست شامونار هیچ. زیادی حقوق بشر عمده شد تا این دل نابود بشه. از راه های دیگه سراغ این دل رفتن، سراغ منفعت رفتن، سراغ لذت رفتن، سراغ نمیدونم هر چیز دیگری رفتن. صلح رو به منفعت تفسیر کردن، منفعت رو بنابر خودخواهی رفتن سراغش. اینجاست که دفعی میبینی اهل بیت تأکید میکنن از کس دیگه جز ما حرف نشنوی، یا علم در خونه اهل بیته، چون فقط اونا دلو میشناسن. اولویت بندی بین مفاهیم انسانی خواستی بکنی، مفاهیم انسانی رو خواستی تفسیر بکنی، مبادیش رو خواستی گیر بیاری، نتایجش رو خواستی توجه پیدا کنی. تو مکتب اهل بیت آدم به خدا میترسه تو این میدان مین راه بره، دیگه حرفای درست کسی رو آدم نمیتونه گوش بده. آقا قال از صادق علیه السلام بگو خلاصمون کن، من چی میدونم چی داری میگی. قال الباقر علیه السلام من بگی قبول داریم، تو 14 تا قبول داریم، درسته؟ نشد. قال الله تبارک و تعالی هم بگی اونم قبول داریم، دی بقیهش ولمون کنترل خدا، میدون مین خیلی وحشتناکه که آدمو کله پا میکنه. ما اینا رو همه رو، لذت و صلح و منفعت و عدالت و حقوق بشر، اینا رو همه رو میخوایم برای حراست کردن از دل. وقتی یه اثر تبلیغاتی هم، من بحث رو اینجا تمامش میکنم، یه اثر تبلیغاتی هم داره این بحث، یه اثر روانی، یه اثر روانی خاص. مثلا شما منبعت میتونی به کسی که بیدینه بگی ای بد دل. خیلی ها دیگه الان دارن تبدیلش میکنن به هنجار بیدینی رو. تو بیدینی باشم من اینجوریم، به همین آدم بگی چقدر تو قسی القلبی. میگه من قسی القلبم؟ من قسی القلب نیست. بیدینی رو حاضره بپذیره، قسی القلبی رو حاضر نیست بپذیره. نمیدونه بیدینی مساویست با قسی القلبی. آدم قسی القلب یعنی چی؟ آدم قسی القلب رو هیچ کی دوست نداره. به شغل شریف قصابی من نمیخوام اهانت بکنم، ولی چیکار کنم، کلمه خوبیه اینجا، خیلی مصرفش خوبه، حالا دیگه اون شغل به جای خودش خوبه، ولی کسی بهش میگن چقدر قصابی، چقدر قسی القلبی. هر آدم گناهکاری بدش میاد از این کلمه، میگه به من اینو نگو، من تو واقعا خیلی مهربونم. بگو نه دیگه، من تفسیر، من دلو میشناسم. تو که بی حجابی داری میکنی، تو که بی نمازی داری میکنی، خدا فقط میشناسده. اصلا دیگه قابل تأمل نیست، ازش، از این آدم ها فرار کنید. از کی فرار؟ ها بگو بگو بگو. از کی فرار نکنیم؟ از مؤمن. مؤمن رو میدونید چرا اسمشو گذاشتم مؤمن؟ چون همه در کنارش در امنیتن. بقیه چی؟ بقیه آقا مؤمن نیستن، گربه وحشین. یه دفعه چنگول انداخت، یه دفعه پارس کرد، یه دفعه پاچه تو گرفت، اصلا آدم امنیت نداره. ما چند هفته قبل یزد بودیم، ما رو بردن برای نهار توی باقی، یه چند تا این سعی کوچولو اونجا بودن، ما آدم بر نزدیک اینا رو نگاه کنه، اینا چجوری با کله بلق میزدن اینا، فکر کنیم داریم مثلا لطف میکنیم به این کوچولو، نگاه میکنیم. یه دفعه مثلا کاری نکرده بودیم، یکی اینا برگشت به ما یه نگاهی کرد، یه ناله یه ضعیفی هم زد، ما بی خیال هم چیز داشته میشه ناله ای میزنه. آقا مادرش از اون ور رسید، ول نمی کرد دیگه. آقا یکی بدی حاجه ها رو نجات بده حداقل. رنگ به رخساره شریف ما دیگه باقی نمونده بود از این. این دیگه کیه؟ این چیکار میکنه؟ میگه چرا نزدیک به بچه‌هاش گفتم والا ما داشتیم رد میشدیم، اینا سر راه ما بودن، ما وایسادیم یک کمی، حالا یه قدم هم نزدیک شدیم. اصلا نمیشه اعتماد کرد. وحشیگری خودش رو یه جوری نشون داد، یه جوری دندون نشون میداد. آخرش فهمیدیم این کاری هم نمیکرد، همینجوری هی اومده بود ما رو هول میداد، میرفتیم عقب. خب بس دیگه، من نمیدونستم سگ اینقدر وحشی میشه، من تا حالا تجربه نداشتم اینقدر. ول کن، ولم نمیکردم، چه ادامه میداد، میگفت گفتیم ما بس فهمیدیم چی میخوای بگی. اینو تشبیه کردیم برای انسانهای غیر مؤمن. با عزیز شما نمیشه روش حساب کرد. حالا خوب غیر مؤمنان بزدل هم هستن، اگه بزدل نبودن پادشه ما رو میگرفتن. انشالله خود ما هممون جزو مؤمنان قرار گرفته باشیم تا حالا. اگر میبینی پادشه نمیگیره چون میترسه، دندونشو نداره، بلا نگو این آدمه. من بعد به انسانهایی که بیدینن شما اجازه داری بگی بددل. کلمه کم داریم، قسی القلب. چه کلمات؟ این کلمات خیلی خرد کننده است. میخواستم بگم بیدل. بیدل یه کلمه یه جور دیگه ازش استفاده میکنن عرفا، میگن اینی که دلش رفته، دلشو بردن، دلبر داره، دلبر داره، شده بیدل. این به این معنی چی بگم؟ شما انشالله تا فردا شب فکر کنید به من بگید اسم آدم های بد رو من بعد با پسوند پیشوند هایی که مربوط میشه به دل چجوری بگذاریم که آدم ها هم بهشون بر بخوره، همچنین که هر کی بشنوا میگه من اینجوری نیستم. بله اینجوری هستی، تو دیگه اندازه گیری نداری مقایسه بکنی، اندازه گیری بکنی. کسی که ارزش دل رو قائل شد، حراست از دل رو با احکام دین، وقت میره حراست بکنه، بعد یه سری جاها نمیفهمه چه اتفاقی میفته، چی میشه آقا این دل؟ حالا چه لطافتیه، کمی فکر کن، خواهش میکنم درباره این موضوع، چرا خدا دل رو اینجوری قرار داده؟ همینجوری اینقدر ظریف، اینقدر شکننده، اینقدر نازک، تو رو چرا خدا اینقدر نازک، چرا خشن شده، اینجوری شده، نازک نارنجی شده دلت؟ اگه اینجوری نبود چی میشدی تو؟ قلب سنگ بهت داده بود. چقدر خوبه خدا تو رو اینقدر دل نازک، تمام شرافتت، آدمیتت به همینه که اینقدر دل نازکی. خب نشکنی ظرف بلور نازک دل خودت رو راحت. اینقدر رنگ پذیره، اینقدر نقش پذیره. یه چیز عجیب غریبی، یه روایت از حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه هست، حالا میاریم انشاءالله با هم مرور میکنیم، به ما عجیب ترین چیزی که خدا خلق کرده همین دله. خب خوبه دیگه، اصلا ما آدم شدیم به خاطر همین دل، بهمون گفتن آدم، و الا بره میذاشتن اسممون و اسمای دیگه هم بود، البته میتونن هر اسم دیگه ای بگذارن. خب خوبه اینجوریه دیگه. ها یه کمی سخت مراقبت کرد، یه کمی سخته راشو یاد بگیری بیفتی دنبالش، شروع بکنی به مراقبت کردن، وقت این دل رو ببری بالا. این دل وقتی که اوج گرفت، در رقت اوج گرفت، مثلا یکی از فوایدش اینه که غمهای دل فاطمه زهرا رو درک میکنی. در رقت اگر اوج گرفت، میدونی واقعا برای فاطمه زهرا دست بسته بودن علی نه تنها قابل تحمل نیست، یه دریا غم دیگه هم تو دل فاطمه زهرا هست که وای خدا دست علی رو بستن. میدونی چی میشه؟ علی مظلومه به جای خود، خلق عالمی محروم از علی خواهد بود. من نه علی مظلومیت تو نه محرومیت خلق خدا رو از هدایت نمیتونم تحمل کنم. گریه های فاطمه دو طرف است. یک کمی اگر فاطمه زهرا میتونست کوتاه بیاد، اینقدر قصه نمیخورد، اینقدر گریه نمیکرد. لا اله الا الله. رفقا میدونید خودخواهی های ما باعث آرامش ماست. گفت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. فرمود الحب داغ المکاره. امام رضا علیه السلام فرمود محبت همه گرفتاری ها رو برای انسان خواهد آورد. دلداری، دل صاحب دل بودن خیلی زجر به آدم میده. خوش بال آدم های خودخواه. آدم های خودخواه اینجوری هن. عزیزترین کسشون، نزدیکشون از دنیا بره ها، میدونی خیلی دوستش دارن ها، ولی چون خودخواهه میدونی چجوری آروم میشه، میگه آخش خوشت من نرفتم، ای آرومش میکنه. عزیزترین کسش مریض بشه، یه چیزی اونو خیلی این رندان است، من زیرکانه دارم یه حرفای بدی میزنم ببین نداره، میگه چی؟ میگه حالا خوش من مریض نشدم. این ته دلش، این خودخواهی اونو آرومش میکنه، میگه این بلا سر من نیومد. امان از کسی که یه ذره خودخواهی نداره. فاطمه زهرا که خودخواه نیست. مصیبت مردم رو وقتی ببینه این مصیبت میاد دیگه، با هیچی هم تسکین پیدا نمیکنه. دیگه این شبها فاطمه زهرا با یه نگاهی به علی نگاه میکنه، تو نگاهش التماس میکنه علی بذار من برم، من دیگه نمیتونم. فاطمه زهرا اصلا خودخواهی نداره،
غم بیاد دیگه این غم با هیچی جارو نمیشه. یکمی صاحب دل بشو اون وقت ببین چقدر بلا میکشی. یا فاطمه زهرا، شنیدم شما ایادت کننده هر کسی رو قبول نمی کنی. ما امشب اومدیم در بزنیم، پنج شب مهمان شما باشیم، ما رو راه میدیم. خب معلومه خانم، اگه شما ما رو راه ندی، ما که کمتر از اون نامردا نیستیم، میریم در خانه علی رو میزنیم، میگیم میخوایم خودت راه بدی ما رو. و الا اگه راهمون ندی، میریم سر راه علی ابن ابی طالب رو میگیریم، میگیم آقا امیرالمؤمنین، شما نامردا رو شنیدم شفاعت میکنی، ما رو شفاعت میخوای نکنی؟ خب معلومه آقا شفاعت میکنه، ولی یا فاطمه عشقش به اینه که شما خودت ما رو راه بدی، خودت ما رو راه بدی. گرچه بچه های فاطمه دیگه نمیگذارن مادر بیاد پشت در، در برو کسی باز کنه، همون تجربه تمام کرد پشت در رفتن فاطمه رو. دیگه حسنش بمیرن اگه بذارن مادر پا تو حیات خانه بگذاره، مادر لا اله الا الله. بذار همین امشب شب اول همه رو بگم، ولش بگم. رسول خدا داشت از دنیا میرفت، خیالش راحت بود، دختر دلبندشو توی خانه ای قرار داده، سه شیر مرد محافظشه
مؤسسه عصر بیان معنوی. آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.